بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. نقطه ای که باقی مان مربوط به غیبت در ترک اولا، نقطه عبارت از این است که در او گفته شنودی که بین شخص و امام علیه السلام ذکر شد، امام بهش فرمود که کجا اون رجال مهذب پیدا میشن؟ چه انتظاری داری؟ کجا اون برادری که در برادری تام و کامل باشه گیرت میاد؟ حرفش زیاده اما مساق خارجیش کمه. اوحدی من الناس ممکنه اینطور باشن، یک رفیقی داریم فوق‌العاده است، خیلی رعایت حال برادرش رو داره، همون دستوراتی که فرمودن مؤمن به گردن مؤمن حق داره، این آقا رعایت میکنه. اما این گونه افراد نادرن، خیلی کمن. بقیه چی؟ رعایت ندارن. و اگر بقیه رعایت نمی کنن، اکثر مردم بالاخره همین جوری هستن، یک لازمی داره. لازمش عبارت از اینه که این تقریبا عرف شده برای مردم. شما از خونتون میخواستین بیان تا مدرسه، وسیله ندارید، سر کوچه ایستادین تا یک تاکسی شما رو سوار کنه تا اینجا بیاره. همسایه دید شما اونجا ایستادی، اون مسیرش همینجایه، محل ندار. دومی سومی همه رد شدن، یک نفر نیستاد که آقا رو سوار کنه، در فرضی که هم مسیره او رو تا اینجا بیاره. این ترک اولای دیگه، نه؟ بعد شما میاد میگی عجب که من چقدر ایستادم، یک نفر ما رو سوار نکرد. شاید گاهی اسمم ببرید از همون همسایه‌ای که سلام نکنم و رحمت الله سلام بالخیر، از همون همسایه‌ای که سال هاست باهاش مثلا سلام علیک داری، اصلا توقع نداشتی که دیگه اون آقا فرض کن در اینجا شما رو سوار نکنه و تا جای مدرسه نیاره. چی میخوام نتیجه بگیریم؟ میخوام نتیجه بگیریم اگر این یک چیزیست معمول نزد مردم، این از اون چیزهایی نیست که مخفی باشه. و ما در غیبت گفتیم که ذکر شخص در غیابش به ما ستره الله، به گناهی که خلاصه همطوری خفاءً انجام داده، دقیقا فرموده این که خفاءً نیست، آشکاره. لذا اگر ذکر شخص مؤمن در ترک اولا جایز است، بعید نیست حیث جوازش از این جهت باشه. یه چیزیست بالاخره علنی، دقت فرمودین یا نه؟ خب با این حساب دیگه نمیتونین استناد کنین به این روایتی که دیروز خوانده شد برای جواز غیبت در ترک اولا، یعنی به لحاظ دلالت هم بالاخره یک گیری درش هست، علاوه بر اینکه سندش مشکل داشت، به جهت دلالتش هم میبینید که خیلی وضع روشنی نداره. چند تا روایت خونده بودیم مربوط به اینکه غیبت در ترک اولا جایز است، از که 2-3 تا روایت هست، بعضی اینا رو قبلا هم خونده بودیم به مناسبت بحثای گذشته، همین روایات رو با هم مرور داشتیم. حالا روایت دوم، روایت ثعلبه بن میمون خونده بودیم. به شما عرض کرده بودم که این سندش رو بررسی کنیم که وضعیت سندی چطوره، و عرض کردیم بیا رو تخته بنویسین یا تو گروه مواسه بذارین که بقیه هم بالاخره مطلع بشن از مطلب که شما تحقیق کردیم. خبری نشد. الان دوباره یادآوری میکنیم وضعیت روات این روایت را بررسی کنید. همین راویانی که در این روایت اومدن کیا هستن، چه وضعی دارن، که تا ما ببینیم مثلا بعضی از بزرگان مثل مصباح الفقاهه از این روایت تعبیر کرده به مرسله، مرسله ثعلبه بن میمون. بعضی تعبیر دارن به معتبره. در اون جلسه اشاره شد کالا معتبر بودنش به چه جهت میتونه باشه، جای این که دوباره به سراغ وضعیت روات این روایت بریم و یک نتیجهی مثلا روشنی بالاخره اخذ بشه جاش هست. آدرس روایت هم قبلا گفته بودیم. روایت این بود به مناسبت همون بحث سابق که عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان عنده قوم یحدثهم اذا ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکاه فقال له ابو عبدالله علیه السلام و انا لک باخیک کله و ایر رجال المحذر. آدرس روایت در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 85 ابواب احکام الاشره، احکام معاشرت با مردم، باب 56 حدیث 1. ترجمه روایت هم واضح هست. بفرمایید که امام علیه السلام قومی را حدیث میکرد. در این وقت ذکر اذا ذکر رجل منهم، شخصی از این قوم ذکر رجلا، مرد دیگری را، فوقع علیه و شکاه، گیر داد به او و از او شکایت کرد نزد امام علیه السلام. امامم منعش نکرد، نفرمود که آن غیبت نکن، دقت فرمودی؟ بعد حضرت فرمود و انا لک باخیت کله، اون برادری که تو میخوای که در برادری تام و تمام باشد، تمام عیار برادر باشد پیدا نمیشه. یک جورایی تأیید او شد، او که شکایت کرد از برادرش که در غیابش، حضرت مثل که بهش حق دادن به تعبیری از این که بله اون که میگی راسته، اما بدان که کسی اونطور که میخوای پیدا نمیشه. از یک جهت به قول خودمون تقریر شد کارو، نه نکرد او را از گفتن در غیاب فلان شخص. از یک جهت فرمود که تلقوتو بیار پایی، اینجور افراد خلاصه پیدا نمیشن. چقدر خوبه که بتونیم خلاصه تلاش کنیم که همینطوری بشیم. خیلی زیباست و خدا کمک کنه که بالاخره در اخوت بفرمایید که به تمام و کمال برسه انسان نسبت به برادر مؤمنش. یا آقایی از علمای نجف بود مناسبتی آمده بود دانشگاه رضوی برای رفقا و اساتید هیئت علمی صحبتی داشت، نمیدونم الان زنده است یا نه، جز خبرگان هم بود ایشون ظاهرا، میگو ما در نجف یک گروهی بودیم، بالاخره به دو سه نفر شروع شد از برنامه های اون جمع مطلبی رو ذکر کرد. همین دستورات اخلاقی و تربیتی رو خیلی مورد عنایت و توجه داشتم. خیلی نسبت به همدیگه بالاخره با صفا نیدن، دل نداشته باشن نسبت به یک دیگر، حسادتی نداشته باشن. اینا حرفش آدم میزنه تو جای جاش بالاخره میری نه، من خدای پدرش مرد، گفت بعد از فوت پدر ما هیچ دعوا و اختلافی بینمون اتفاق نیفتاد. اون آقا برگشت گفت پدر شما از خودش چیزی نگذاشت، سفره خالی که دعوا نداره، چی میخواست دعوا کنی؟ حالا فردا روز فلانجا امام جمعه میخوان، یا شما باید بشی یا بنده. اونجا معلوم بشه مثلا چطوری به هم دیگه تعامل داریم. خیلی خوب. ایشون میگفت در اون دوران بالاخره حوزه نشینی، این گروهی که ما اخوان الصفا نامگذاریش کرده بودیم، تأکید میبود کمی حق برادری رو نسبت به هم تا جایی که در شرایطش هستیم انجام بدیم. مثلا من خدا گیر میکرد، میامد میگو آید پول بده، مشکلی دارم، بچه هم مریضه اینا، میگه پول بهش میدادیم، توقع این نبود که باز برگردونه، قرض نبود، قرض مستحبه، تو دیگرم از بچه اونم باز در شرایطی قرار میگیره بر میگردم. اما به نحوی بود اگر نمیداد دیگه عنوان هدیه و هبه براش گفته میشود. خب با این دستورات دینی که کم هم نیست آدم بخواد بالاخره در عمل مؤدب بشه به این آداب، بشود همون برادری که بالاخره در برادری به اون نقطه کمال و تمامش رسیده باشه، یا از اون رجال محذب باشه. خیلی خوب. این هم روایت دومیست که در مسئله مورد بحث واقع شد. روایت سوم بود روایت مبود به ضیف بود. باز صاحب مصباح این روایت هم ویژه باز مورد توجه قرار میده که ببینیم از این روایت استفاده میشه که غیبت شخص در ترک اولاد جایز است. اون کسی که به این روایت استناد کرده نحوه استدلالش این است که به اون مهمان اجازه دادن که بره از مضیف، از صاحب سفره غیبت کنه، در وقتی که در شأنش پذیرایی نشد. نبودین شما قبلا توضیح شده داده بود. بله شأنی بند خدا رعایت نکرد و خلاصه از سر باز کرد به قول ما. این میتونه بره این طرف اون طرف بگه آقا فلانی ما رو به خونش دعوت کرد، اینجوری پذیرایی کرد. خوب این که او خوب رعایت نکرد حال این رو، اولای رو ترک کرد، سزاوار آن است که مضیف و صاحب سفره درست ریافت کنه، درست پذیرایی کنه، برسه بالاخره مهمان از حرمت داره. گفت اکرم الضیف ولو کان کافرا، کافری هم اگه مهمان شما شد گرامی بدار او رو، بالاخره ما باید یه جوری رفتار بشه که دون شأن او باشد. خب به این روایت استدلال شد برای جواز غیبت در ترک اولا. صاحب مصباح الفقهاء دو سه تا نکته رو در ارتباط با این روایت ذکر میکنه. یک، این روایت سندش ضعیفه. اگه سند ضعیفه، به روایتی که سندن ضعیفه کسی نمیتونه استدلال کنه برای اثبات امری. یه اولا برو روایت را هم قبلا خونده بودیم. بله اشکالات شده رو پیلا عرض میکنیم.
یه تیکه از روایت رو میشه بکنیم بعد اون
برگردیم به اون درس‌های قبل. روایات در ذیل الا من ظلم وارد شد. معلوم شد؟ آدرس هم بگید.
حساب شیره جلد 12 صفحه 209.
بسیار خوب. بله، استدلال شده به این روایت برای جواز غیبت نسبت به طرف اولا. اون شخص اولا رو ترک کرد، اما میشه غیبت، میشه جایز از غیبت رو. خوب، ایشون اشکالاتی که دارن، یک میگن این روایت به لحاظ سند ضعیفه. ضعفش رو ببینید از ناحیه کیه. نوعا آقای میگن روایت ضعیفه هست، که وقتی به نظر نگاه کردیم جا داره دوباره مراجعه بشه. ضعف سند از ناحیه چیه؟ بعد اشکال به لحاظ دلالت که ایشون داره نسبت به روایت این است که منظور از اساعه ضیافت، یعنی ضیافت به سوء انجام شد، منظور این است که این مضیف حد که حرمت کرد و ظلم کرد در حق او. اگر مضیف حد که حرمت کرده و ظلم کرده، خوب این میشه به مسئله قبل ما ارتباط داره که غیبت مظلوم از ظالم در ارتباط با ظلمی که در حق او شده است جایز است. چه ربطی مثلا به ترک اولا داره؟ دقت فرمودین یا نه؟ عبارتشون ببینید، اشکالی که در استدلال به این روایت هست، اولا مضافاً الی ضعف سند فی، سندن ضعیف است، علاوه بر این که شما شناختی ان المراد من اساعت ضیافه فی الروایه هو الحدق و الظلم و الاهانه. این اتفاقات افتاده که او میتونه بره غیبت بکنه. ببینید به عبارت روایت که نگاه کنید، از عبارت روایت این برداشت میشه هرچه هست در همون ضیافته بوده، نه یک امری مازاد بر ضیافت جمله‌ای گفته باشه که مثلا حرمت او شکسته شده باشه. ملاحظه فرمودین؟ یا احیانا فرض کن کتک او زده باشه که زده خورد فیزیکی اتفاق افتاده باشه که مثلا بگیم این مظلوم واقع شد. هرچه هست مربوط به همون ضیافته، ضیافته درست انجام نشد. خوب، ایشون تا این قسمت از فرمایش شما که میگه در اونجا حد اتفاق افتاده، ظلم شده به این شخص ضعیف و مهمان، از این خاطر غیبت جایزه.
استاد
الان این
کلام
آخری فرمودیم
به لحاظ جواب به اشکال
مرحوم
اسماعیل
طباخ بود.
استاد
این نه نه، این کلام خود
ایشونه، خودش اشکال کرده و جواب داده،
ما داریم حرف میزنیم. ذیلش از
منظور الان این جمله آخری که فرمودید، عبارت هر چه در آن ضیافت بوده،
ما
جواب به
این ما داریم میگیم. بله، این ما داریم از اون کن که تو دل همون ضیافت و میزبانی بالاخره به شکلی این مهمانی برگزار شد که سوء ضیافت، اصطلاح سوی اگر هست مربوط به همون ضیافته، نه به امری زائد بر ضیافت. حالا این تیکه عبارت ایشون که میفرماید اساعی ضیافت در روایت اون حدق و ظلم و اهانته، ما برای ضیافت از کجا روایتی رو میگیم؟ روایت که از عبارتش طوریست که همون ضیافته ضیافت سوی بود. اون ضیافت سو رو شما اسمش رو میخواهید ظلم بذاری؟ او که اسم ظلم نیست، همون ترک اولایه. دقیقا فهمونه؟ مگه این چیزی مازاده بر او بگید که او بشه ظلم، بعد مطلب رو برگردونیم به مسئله قهر که غیبت ظالم در ظلمش جایزه. ولی اگر عبارت رو ببینید خوندن الان دوباره بخوانید مب
ان الضيفه ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته.
ها فلا يحسن ضيافته، این ضیافتش بالاخره همچین نیکو نبود، کامل نبود. این هر چه هست خلاص مربوط به همین ضیافته، یک چیز بیرون از ضیافت که نبوده. اما ایشون برداشتش اینه که این اتفاقی که افتاده است حدق و ظلم و اهانت بوده. بعد یک شاهدی میاره برای کلام شما. تا اینجاش قبل از اینکه شاهد بیارن خیلی این تکی از عبارت پذیرفته نیست، به همین توضیح که عرض کرده. بعد در ذیلش اضافه میکنن و الا لما صح تطبیق الآیه علی الموارد، تطبیق آیه شریف الا من ظلم بر این مواردی که در روایت اومده تطبیقش درست نمیشه، مگر اینکه بگیم بالاخره یه ظلم مازاد بر ضیافت اتفاق افتاده است. البته این ظلم مازاد بر ضیافت خلاف ظاهر روایته، همون چی که عرض کردیم. منتها چیزی که هست امام علیه السلام استناد فرمود و در ذیل الا من ظلم این سخن رو ذکر کرد، باید به نحوی باشد که این مورد، موردی که در روایت آمد، از مصادیق اون منظلم به حساب بیاد. اینجا البته یه بحث مبنایی است نزد آقایون. اون چه از حضرات معصومین علیه السلام به ما میرسه در ذیل آیات که اون روایات تفسیر آیات محسوب میشه، چه نقشی دارن این روایات در ارتباط با آیات؟ یک مبنا این است که روایات میاد ذکر مصداق میکنه، بله ذکر مصداق. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، امام فرمود ذکر ما هستیم. دقیقا فرمودیم ای از مصادیق اهل ذکر است امام علیه السلام. اجتنبوا قول الزور، قول زور رو تفسیر کردن به قناع، یعنی یکی از مصادیق قول زور قناست، یکی دیگه از مصادیقش چیه؟ تهمت، اونا قول زوره. یکی دیگه از مصادیقش کذبه. امام علیه السلام ذکر مصداق می فرماید، یک مبناست در ارتباط با روایاتی که در کنار آیات اومده. و مثلا بگیم همه جا قصه از همین قبیله، هرچه امام معصوم فرمود ذکر مصداق بود برای آیه. یه مبنای دیگه این هست که این گونه نیست که هر آنچه از امام علیه السلام در زیر آیات رسیده است ذکر مصداق باشه، بلکه بسا توسع در موضوع باشه. یعنی اگر ما باشیم این آیه متوجه نمی شدیم که این موردی رو که امام فرموده است این هم مشمول آیه است. امام یه جوری داره توسعه مده موضوع را، دقیق فرمودیم توسعه مده موضوع را، مثل اونجا که فرمود اکرم العالم و در بیان دیگر فرمود المتقی عالم، داره توسعه مده ها که اسمش هم شما میذارید حکومت. که اگر این نبود، این دلیل حاکم نبود، آقایون از آیه این مورد رو بسا نمی‌فهمیدن. توسعه در موضوعی است که در آیه شریفه ذکر شده است. حالا اینجا خلاصه گیری داره قضیه. این موردی که ضیافت درست انجام نشه ظلم است یا ظلم نیست؟ اگر کسی گفت ظلمه، این برمیگرده به همون مسئله قبلی ما، اما ظاهرش اینه که ظلم نیست و حضرت در اینجا بالاخره تبیین فرمود که این آیه بر مورد ضیافت هم تطبیق داره، شاید از همون توسعه باشه، از همون شکل توسعهش باشه. کسی که مظلوم واقع شد میتونه از ظالم غیبت کنه. ما اگر بودیم شاید این مورد رو مثلا مصداق نمیجیدیم و از افراد منظورم به حساب نمیابودیم. حضرت توسعه داد در موضوع و توسعید در بفرمید که منزله متعبیری. خلاصه یه آقا رو در حد شأنش را ملاحظش نکردی، تو خونش بود غذای بهتری میخورد، معلوم شو؟ یه غذای تو شکمش کردی که بس ها عوارض هم داشته باشه بخوره. در حد شأنش اگر مثلا تذیگوی ازش نشون، خلاصه یمکن یه جورای ظلم بهش شده باشه. شاید هم محکم آدم بخواد بگه ظلم شده، کمی خلاصه گیر داره. بعد یک تعبیری از مرحوم ایروانی در کتاب حاشیه بر مکاسبش جلد یک صفحه 210 عبارتی از ایشون نقل میشه که ایشون فرموده است ترک اولا نوعی از ظلمه، ولذا امام علیه السلام فرمود غیبت یه آقا جایزه، چرا که خلاصه یک نوعی از ظلم رو انجام داده است. الا این که همین حرفم وضعش خیلی معلوم نیست، آدم چین راحت بتونه بگه که ترک اولا از افراد ظلمه اول کلامه.
خود آیه قرآن اصلا همیشه در بیان موجز بودنش نیست، مثلا در آیه در مورد احترام پدر و مادر نمیاد بگه مثلا نزنتشون، مثلا این کار انجام نده، بگه فلا تقل ما اف که با خلاص اولویت موارد کثیر رو شامل میشه. ولی آیه در اینجا گفته قا الا من ظلم، یعنی کسی که ظلم بهش واقع شده بود میتونه مثلا غیبت اون شخص رو بکنه. اگر این لحاظ باشه که امام در بحث حکومت داره موارد دیگر مثل ترک اولا هم مورد بحث میکنه، اصلا خداوند نمیتونست آیه رو جوری برام بفرمایه که تمام این موارد شامل بشه.
خیلی وقتا همین روایاتی که میرسه در کنار آیات تکمیل قضیه است، تبیین و توضیح مراد متکلمه.
مورد دیگه اینجور هست گفت مثلا
کثیرن ولی خوب
نه خود مصداق اصلی خود
مثلا یعنی اشتن بو قول از زور همین اشتن بو قول از زور از قول از زور اجتناب کنید از ادله ای که برای حرمت جنازه کردن یک همین قول خدای متعال است اگر اون روایات در ذیل این آیه نبود شاید کسی پی نمی برد به این که اقناع قول زور باشه تا شامده؟ ما گفتن تهمت قول زوره قول باطله مثلا کذب قول باطله اما اقناع مثلا با یه قشنگیش این قول باطله شاید مثلا کسی فکر قد نمی دار دقیق فرمونه؟ این قول باطله با همون جنبه لحوی بودنش که حرفاش مفصل عرض شد
اونجا میتونم بیان کنم که بگم خود کلمه زور رو نمیدن که مستاقش رو تعریف کنم اومدم خود کلمه زور رو معنا کردن نه هر چیزی که باطله حرام
خب یعنی منحصر به همینه وقتی فرمود قول زور یعنی قناع نه شما بینید اشتن بو قول زور شد قناع منحصر به همینه
نه دیگه داره کلمه رو معنا
ذکر مستاقه یا اون مبنایی که گفته شد
ولی خب اشتراکش اینه که همه اینا باطل
همین ذکر مصادیق اون به اصطلاح فرمایشیست که در قرآن اومده که بعضی واسه حرفی زده بودن که این نقل از آیه است و روایت دیگه باید مراجعه کنید اونجا رو اللهم صل علی محمد و آل محمد.